بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 277 سوره نحل آیات 88 تا 93. خب در این جلسه فصل دوم این سوره که مباحث مربوط به نبوت و وحی و معاد بود به پایان میرسه و ما وارد فصل سوم میشیم که در بردارنده مباحثی در حوزه اخلاق و احکام و فقه هست. در فصل اول هم که بحث توحید بود و هم در فصل اول هم در فصل دوم غلبه روشی که به کار رفت برای توجه دادن مردم به توحید و نفی شرک و همینطور بحث قرآن، نبوت و معاد، بحث نعمتهای الهی بود و توجه به نعمتهای الهی این بحث غلبه داشت. در آیات پایانی جلسه گذشته این بحث مطرح شد بعد از ذکر برخی از عوامل آسایش و آرامش بشر و برخی از نعمتهایی که خدا به ما داده در حوزه خانه، انواع خانه و همینطور لباس و پوششی که ما رو حفظ میکنه از سرما و گرما، فرمود که فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. اگر مشرکان با همه این اوصاف اعراض کردند، رو برگرداندند و نپذیرفتند این مطالب رو، تو دیگر بیش از اون تکلیفی نداری، وظیفه تو ابلاغ هست نه اجبار. تو باید وحی رو ابلاغ میکردی که ابلاغ کردی. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها و اکثرهم الکافرون. و بعد هم حواله شد به روز قیامت که روز قیامت اینها باید پاسخگوی این اقدامات خودشون و این انکار نعمت‌های الهی و ناسپاسی و کفرورزی خودشون باشن. و بعد صحنه‌هایی رو ذکر کرد از رویارویی مشرکان با اون چه که او رو در عرض خدا قرار می‌دادند و به عنوان شریک خدا مطرح می‌کردند. این آیه 88 ادامه اون بحث هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. کسانی که این کیا بودن؟ همون و القوا الی الله یوم اذن السلام و ذل عنهم ما کانوا یفترون. اونایی که دیگه به ناچار تسلیم خدای متعال شدند و دیدن که هر آنچه در دنیا دروغ بافته بودند به عنوان شریک برای خدا معرفی کرده بودند، اینها همه گم و ناپدید شد. می فرماید الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، لونایی که هم کفر ورزیدند هم صدوا عن سبیل الله، دیگران رو هم از راه خدا باز داشتند. یعنی یه افراد کافر و ناسپاس معمولی نبودند، بلکه به گونه ای در جایگاه رهبری هم قرار داشتند. غیر از اینکه فرد خودش کفر ورزید، غیر از اینکه خودش علیه حقیقت اقدام کرد و ایستاد، مانع دیگران هم شدند، دیگران را هم از راه خدا باز داشتند. دیگری هم میخواست بیاد در مسیر خداوند متعال قرار بگیره، این با تبلیغات خودش، با تأسیس شبکه اجتماعی، شبکه ماهواره‌ای، رادیو، تلویزیون، سایت، با تألیف کتاب، با سخنرانی، مانع حرکت اونها در مسیر خدا شد. بس دو تا گناه کردن اینها، هم کفرو هم صدو عن سبیل الله. اینها یعنی از میان مشرکان و از میان کافران، اونایی که نقش رهبری رو داشتن، هم کفر ورزیدن، ناسپاسی کردن نسبت به نعمتهای الهی و حقایق رو نادیده گرفتند و هم صدو عن سبیل الله، مانع دیگران هم شدند، باز داشتند مردمان رو از راه خدا. اینها زدناهم عذابا فوق العذاب، اینها دو برابر عذاب میشند. میفرماید زدناهم یعنی اضافه خواهیم کرد بر اونها عذابا، یه عذابی فوق العذاب، فوق اون عذاب معمولی که بهشون داده میشه، یه عذاب که چون جزء مشرکان و کافران و ناسپاسان هستن بهشون تعلق میگیره، یه عذابم به خاطر اون کسانی که اونها رو گمراه کردن. چرا دوتا عذاب اینها تعلق میگیره؟ به ماکانو یفسدون، با بای سببیت هست، به سبب اینکه به خاطر اینکه اینها تباهی میکردن در دنیا، به خاطر تباهی کردنشون. ما رو اگر ما مستریه قرار بدیم، به ما کانو یفسدون یعنی به خاطر تبهکاری اینها، به خاطر اینکه جامعه رو به فساد کشیدن، جامعه رو منحرف کردن. خب آیه 89 جنبندی این فصل دوم هست و بخشی از مطلبی که در آیه 84 در جلسه گذشته خوندیم اینجا هم میاد. در آیه 84 فرمود که یوم نبعث من کل امت شهیدا ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، تا آیه بعدی که فلا یخفف عنهم ولا هم ینذرون، 4 تا لا داشت. حالا اینجا همون بحث با یه وسعت بیشتری مطرح شده در بخش اول آیه، و در بخش دوم آیه فلسفه قرآن کریم ذکر شده و اینکه قرآن کریم حاوی چه مطالبی هست و چه رسالتی رو بر دوش داره این قرآن کریم. و یوم نبعث فی کل امت شهیدن، ای پیامبر برای اینها بگو، این مطلب رو برای اینها نقل کن، یادآوری کن، بیاد بیار برای اینها روزی رو که ما مبعوث میکنیم، برمی انگیزیم در میان هر امتی گواهی را، علیهم بر اونها، من انفسهم از خودشون. که حالا تو بعض از آیات دیگه و بعض از روایات این مطلب آمده که پیامبر هر امتی به عنوان شاهد اونجا مبعوث میشه، برانگیخته میشه. اگر پیامبر نداشتن، جانشین پیامبر، اگر جانشینی نبوده، عالم اون امت، عالم درجه یک اونها. و جئنا بک شهیدن علی هؤلاء، جایگاه رسول الله صلی الله علیه و آله ویژه است، میفرماید که و بیاوریم تو را ای رسول خدا شهیدن به عنوان یک گواه، علا هاولا. هاولا طبق نظر علامه جوادی آملی در تفسیر تسنیم هم شامل امت ها میشه، هم شامل شاهدان بر امت ها میشه. یعنی رسول الله اونجا گواه هست و شاهد هست هم بر انبیای پیشین و جانشینان اونها و علمای اون امتهایی که پیامبر نداشتن و هم بر خود امتها. پس هاولا رو هم میزنیم به شاهدان هم به امتها. این بحث در واقع تمام، این یه جور تهدید هم در خودش داره، یعنی ای شما که کفر میورزید، ای شمایی که حاضر نیستید سالک راه حق بشوید، ای شمایی که فساد میکنید، به فکر قیامتتون هم باشید. در روز قیامت دیگه نمیشه جبران کرد، هر کاری کردید همین دنیاست، به فکر خودتون باشید. و خب چه بهتر که متنبه بشید، رو بیارید به قرآن و اطرت. و نزلنا علیک الکتاب، ای پیامبر ما فرو فرستادیم بر تو این کتاب را، این قرآن کریم را. یک، تبیانا لکل شی، تا بیانگر همه چیز باشد، همه اون چی رو که برای سعادت مردم لازم هست در این قرآن آمده. دو، و هدن، مایه هدایت و راهنماییشون باشه، اونها رو هدایت بکنه به صراط مستقیم، که در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، و رحمتن، و اینکه براشون مایه رحمت باشه. کسی که در مسیر هدایت الهی و صراط مستقیم قرار بگیره، عامل به آموزه های قرآن کریم بشه، لطف خداوند بر او باریدن میگیرد. و چهار، و بشرا، یک بشارتی باشه. بشارت به چی؟ بشارت به بهشت و لقاء الهی که بالاتر از اون هست، بشارت به رضوان الهی. و بشرا لل مسلمین، قرآن هم تبیان لکل شی هست، همه اون چی رو برای سعادت ما لازمه بیان میکنه، هم مایه هدایت، هم رحمت، هم بشرا، منتها لل مسلمین، برای اون کسانی که در برابر خدا تسلیم باشند. کسی که در برابر خدا تسلیم باشه، یعنی در برابر حق تسلیمه، در برابر رهبران الهی تسلیمه، در برابر قرآن تسلیمه، در برابر ائمه معصومین علیهم السلام تسلیمه. خب این بحث تمام. اینها واقعا از فرازهای راهبردی قرآن کریم هست. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم و لا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون و لا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تكون امة هی اربا من امه انما یبلوکم الله به وليبینن لکم یوم القیامة ما کنتم فیه تختلفون. خب این سه تا آیه باز از آیات راهبردی قرآن کریم هست، مخصوصا آیه اول و همینطور در بعضی از تعابیر آیه اول، یعنی آیه 90 و 91 گفته شده که امام باقر علیه السلام می‌فرمودند که این آیات از آیاتی هست که خوبه که در نمازهای جمعه خونده بشه، و بعضی ها گفتن که اینها منشور، این آیات منشور جهانی اسلام هست، و حتی از بعضی از علما نقل شده که اگر قرآن نبود جز همین یک آیه 90 کافی بود، یعنی مطلب تو همین آیه 90 گفته شده، اسلام تو همین آیه 90 معرفی شده. اسلام چیست؟ خدا از ما چه میخواهد؟ خدا دستورش چیه برای ما؟ سه تا کار رو گفته انجام بدید، سه تا کار رو گفته انجام ندید. اون کارهایی که یأمر، یعنی امر کرده خدا ما رو که انجام بدیم، عدل و احسان و ایتاء ذی القربا هست. اون کارهایی که گفته انجام ندید، فحشا و منکر و بقیه. یک برنامه جامع برای دولت اسلامی، جامعه اسلامی، امت اسلامی و تمدن سازی اسلامی. بحثم بحث فردی نیست، بحث اجتماعیه. ان الله یأمر بالعدل، همانا خدا فرمان می دهد شما را، یک، به عدل. عدل یعنی در روابط خودمون با دیگران حقوق یکدیگر را رعایت بکنیم. در جامعه سازی هر کسی سر جای خودش باشه، در دولت سازی هر کسی سر جای خودش باشه، در هر امری انسان امین، متخصص، متعهد، قوی و آگاه به امر، البته بهترین ها در رأس اون مسندها قرار بگیرند. ول احسان، خدا فرمان می‌دهد شما را به احسان. فرق احسان و عدل چیه؟ احسان بالاتر از عدله. در عدل ما انصاف رو مراعات می‌کنیم، سعی می‌کنیم که تبعیض ایجاد نشه بین افراد، همه در برابر قانون مساوی باشند، برابر باشند. در برابر مجازات ها هر کسی که جرم مرتکب شد مجازات بشه، کسی مسئولیتی نداشته باشه. احسان تفضله، بالاتر از انصافه. البته احسان بحث مفصلی داره، خودش جزء مراتب سلوک هم هست که در تفاسیر مربوطه میتونید پیگیری بفرمایید. و سوم، و ایتاء ذی القربا، خدا شما را فرمان میدهد که به خیشاوندان خودتون دهش داشته باشید. اگر فقیر هستند، نیازمند هستند، دست به جیب بکنید، صله رحم به جا بیارید. به لحاظ اقتصادی، به لحاظ عاطفی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اجتماعی بهشون رسیدگی بکنید. و ایتاء ذی القربا، حق خیشاوندانتون رو ادا بکنید، بالاتر از حق به اونها تفضل بکنید، احسان بکنید. این ایتاء ذی القربا در همون عدل و احسان هست، ولی به دلیل اهمیتش جداگانه هم ذکر شده. و ینها، یعنی ان الله ینها عن الفحشاء، خدای متعال نهی میکند مردمان را از چی؟ یک، عن الفحشاء، از کارهای زشت. فحشاء بیشتر در امور جنسی به کار میره، گناهان جنسی مثل زنا و مثلا امثال اون. ولی در بعضی از آیات قرآن کریم برای مثلا بخل هم تعبیر فحشا به کار رفته، بنابراین انحصار نداره. فحشا میتونیم بگیم هر جا که یک عمل فوق العاده زشتی انجام بشه، یعنی وجدان مردم و وجدان جامعه نسبت به او تکان بخوره، این جور کارها فحشا هست. گاهی تعبیر میکنن، مثلا میگن قیمت ها به طرز فاحشی بالا رفت، یعنی برخلاف انتظار نباید اینقدر مثلا بالا میرفت. حالا وقتی کسی مثلا دست درازی میکنه به ناموس مردم، خب این یه چیز خیلی زشتیه، خیلی غیر قابل انتظار هست که آخه یه انسانی یک چنین کاری میکنه، دست درازی میکنه به ناموس دیگران. ول منکر، خدا باز می‌دارد شما را، نهی می‌کند شما را از ارتکاب هر کار ناپسند. خب اینها به لحاظ مصداقی خب میتونن تداخل داشته باشند، ولی منکرات رو بیشتر برای کارهای زشت و قبیحی از قبیل غیبت، دروغ، تهمت و امثال اینها به کار بردند. ولی در بعضی از مصادیق حتی شامل گناه هم جنس بازی هم گفتن که منکر میشه، بعضی هم گفتن همون فحشا اون رو در بر میگیره. ول بغی، سوم، خدا نهی میکند شما را از ستمگری، اینکه هر گونه تعدی و تجاوزی به حقوق دیگران ممنوعه. پس ببینید همون اوامری که بود، هم این نواهی که ذکر شد مربوط میشه به ساحت جامعه، ساحت اجتماع، ساحت ملت سازی، دولت سازی، جامعه سازی، حتی ساحت خانوادگی. یعظکم لعلکم تذکرون، خدا شما را موعظه می کند. لعلکم تذکرون، باشد که شما به فطرت خودتون برگردید، پند بگیرید. تذکرون وقتی میگن و ذکر و تذکر، یعنی اینکه این دستوراتی که به شما داده شده یه دستوراتی هست که اگر خودتون اندکی تأمل بکنید به حقانیت این دستورات میرسید. یه امور فطریه، در آفرینش ما هست، در نرم افزاری که خدای متعال در وجود ما کار گذاشته اینها هست. هر کدوم از ماها به طور طبیعی دوستدار عدل و احسان و نیکی به دیگران هستیم و از فحشا و منکرات و ستم بدمون میاد. دستور چهارم اینه و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، که به خاطر اهمیت وفای به عهد به نظر میرسه، شاید حالا احتمال داره اینجوری بتونیم بگیم، به خاطر اهمیتش مستقل و جداگانه ذکر شده. و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، وقتی با خدا عهد و پیمان میبندید، سر عهد و پیمان خودتون باشید. خیلی مهمه. میایید با رسول خدا بیعت میکنید، شهادتین میگید، میگید خدایا من گواهی میدهم که معبودی جز تو نیست، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. خب این بیعتی که کردی، این پیمانی که با خدا بستی، این لبیکی که به خدا گفتی، لبیک اللهم لبیک، حج به جا آوردی، این نمازی که میای میخونی، خب حالا سر این پیمان خودت با خدا هستی؟ آیا طبق دستورات خدا عمل میکنی؟ این قرآن یه میثاق دیگه. وقتی کسی مسلمان شده، یعنی خدایا من این قرآن رو به طور کامل قبول دارم، متعهد میشم که به اون چه در این قرآن آمده عمل بکنم. خب حالا قرآن رو همشو بلدیم، هم ظاهر قرآن رو بلدیم، ترجمهشو بلدیم، حالا تفسیرهای مختلف بماند، تفسیر هم معمولی، حالا تفسیر مثلا عرفانیش بماند، تفسیرهای نخبه‌گرایانه بماند، همین تفاسیر معمولی مثلا. بعد در قرآن کریم آمده که از خدا اطاعت کنید، از رسول الله هم اطاعت کنید، از اولوالامر هم اطاعت بکنید. خب ما میدونیم رسول الله دستوراتش چی بوده، امیرالمومنین ائمه علیهم السلام دستوراتشون چی بوده. و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، وقتی که با خدا پیمان بستید، پیمان میبندید، وفا کنید به عهد خودتون. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، همینطور پیمانهایی که با دیگران میبندید، قسمهایی که میخورید، خدا رو شاهد قرار میدید، سوگندهای غلیظ، سفت و سخت، محکم، نقض عهد نکنید، نقض پیمان نکنید، نقض سوگند نکنید. ولا تنقضوا الایمان، سوگندهای خودتون رو نشکنید. ایمان هم شامل سوگندها میشه، هم شامل پیمانها، هم سوگندهایی که بر سر پیمانهامون میخوریم عامه. بعد توکیدها، بعد از اینکه اون سوگند رو محکم استوار کردید، جدی جدی قسم خوردید، جدی جدی آمدید قرارداد امضا کردید، وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، در حالی که شما خدا رو هم بر خودتون کفیل و ضامن و شاهد قرار دادید، قسم خوردید، پیمان امضا کردید، گفتید خدا شاهده، خدا شاهد باشه، خود بعد خواهید بزنید زیرش. یک مسلمان خلف وعده میکنه؟ بله، یه وقت با یه کسی قراردادی بستید، پیمانی بستید که او پیمان رو نقض میکنه، یا علائمی مشاهده میکنید که میخواد پیمان رو نقض بکنه، براتون مسجل میشه که او مثل این که میخواد پیمان رو نقض بکنه، که قبلا در سوره مبارکه انفال خوندیم. تازه اونجا هم میفرماید که بهش اطلاع بده و به اندازه ای که او نقض عهد میکنه تو نقض عهد بکن، اعلام کن بهش با توجه به این قرائد و شواهد ما هم ماده فلان رو چون شما نقض میخواید بکنید یا کردید، ما هم نقض میکنید، یا همش اگر نقض کردن. بعد میفرماید که ان الله یعلم ما تفعلون. ببینید اگه بخواهید زرنگ بازی در بیارید و مخفی کاری بکنید و بهانه گیری بکنید و ادعاهای نابجا بکنید، بدانید خدا همه چی رو میدونه. ان الله یعلم ما تفعلون، تحقیقا خدا میداند آنچه را که شما انجام میدهید. چیزی رو نمیتونید از خدا پنهان بکنید اگه بخواهید بهانه گیری کنید. خدا میدونه که این نقض پیمانی که شما انجام دادید با دلیل بود یا بی دلیل بود. بعد یه مثالی میزنه، میگه میدونید یه مسلمانی که بر عهد و پیمان خودش چه با خدا چه با دیگران نباشه مثل چه کسی میمونه؟ مثل کسی میمونه که بیاد مثلا از صبح تا ظهر پنبه‌ای آورده، نمیدونم پشمی آورده، اینها رو تبدیل به نخ بکنه، به بافه اینها رو تبدیل به نخ بکنه، ریسندگی بکنه، بله بافندگی بکنه. بعد از ظهر چیکار کنه؟ هر چی رو که بافته دوباره باز بکنه، هر چی رو رشته پنبه بکنه. تو آمدی گفتی من ایمان آوردم، با رسول الله بیعت کردی، بعد بزنی زیرش، خب دوباره رفتی به همون کفر برگشتی. یوری میشه دیگه. آدمی که بر سر عهد و پیمان و تعهد خودش با خدا، با بندگان خدا، با افراد مختلف، با گروه های مختلف، دولتی با دولت های دیگه نباشه، این جایگاه نداره، این اعتبار نداره. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا، و نباشید مانند اون افرادی که، حالا اینجا کلتی میشه زن دیگه، یه شأن نزولی نقل کردن که یه خانومی بوده مثلا این کار رو میکرده، حالا خیلی شأن نزول در بحث ما اهمیتی نداره، به هر حال مثل اون افرادی نباشید که اینها باز میکنند رشته هایی رو که بافتند و تبدیل میکنند اونها رو به رشته های باز شده. نقضت غزلها، نقضت یعنی باز میکنه، اون چیزی رو که بافته باز میکنه، غزل یعنی رشته، باز میکنه رشته خودش رو، اون چیزی رو که رشته بود بازش کرد، میگیم اون چیزی رو رشته بود پنبه کرد، تو فارسی هم این تعبیر رو به کار میبرید. من بعد قوتن انکاثا، پس از اون که خیلی خوب و قوی و محکم اون رو چیکار کرده بود؟ بافته بود. پس از محکم تابیدن اون، من بعد قوه یعنی بعد از این که اونها رو خوب تابیده بود و خوب رشته بود، انکاثا، در حالی که حالا میبینی چیکار کرده؟ پنبه کرده، بازش کرده. خب این مثال رو زد، دوباره میگه که شما چرا، به چه دلیلی ممکنه پیمان هاتون رو به هم بزنید. گاهی پیمان رو به هم میزنید چون یه کسی اومده یه منفعت اقتصادی به شما پیشنهاد کرده، اومده به شما میگه که پیمان خودت رو با مسلمان ها به هم بزن، پیمان خودت رو با پیامبر به هم بزن، بیعت خودت با پیامبر رو بشکن، بیا دوباره با ما. خب گروه مختلفی بودن، خب بعضی هم گفتن که این آیات در مدینه احتمالا نازل شده، یعنی از همین آیه 90 به بعد، چون جنبه های حقوقی و اخلاقی و فقهی داره، گفتن در مدینه احتمالا نازل شده. حتی گروه های غیر مسلمان هم بودن دیگه، اهل کتاب بودن، مشرکان بودن. دولت اسلامی جدید و تأسیس با خیلی ها پیمان امضا کرده بود. گاهی مشرکان مکه پیشنهادهای چرب و نرمتری میدادن به اینها، میگه یا ممکنه که به خاطر منافع مادی پیمانتون رو بشکنید و یا نه از باب سیاست بازی، یعنی میخواهید که در آینده به یک قدرتی برسید، به یک میخواهید که، امروز هم هست تو روابط بین الملل این تئوری هایی که سلطه رو توجیه میکنند، میگن که شما نگاه کنید در صحنه بین الملل چه کشوری از همه قدرتش بیشتره، برید به اینها آویزون بشید، به اینها وابسته بشید، به اینها تکیه بکنید تا از شما اینها حمایت بکنند. اون کشورهای ضعیفی که میرن به کشورهای قوی تکیه میکنن، اینها امنیتشون تضمین شده هست، در حالی که تاریخ و تجربه به ما میگه که اینطوری نیست. اون کشور قدرتمند از این کشورهای ضعیف به عنوان برگ برنده استفاده میکنه و در جهت منافع خودش استفاده میکنه، تا اینها امکانات دارن اینها رو میدوشن، تعبیراتی که خودشون به کار میبرن گاو شیرده و امثال اینهاست دیگه. و وقتی هم که تبدیل شدن به کشورهای فقیر و بیچاره، رهاشون میکنند. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، این به اصطلاح نقض عهدتون به این شکل باشه که ایمانتون رو، سوگندهاتون رو و پیمانهاتون رو دخل قرار بدید یا دخل. این دخلن دو تا معنا میتونه داشته باشه. اگر از کلمه دخل و خرج با اون هم ریشه باشه، میشه یعنی به دلیل کسب سود مادی، به دلیل کسب سود مادی بیایید این پیمانتون و سوگندتون رو به هم بزنید. اگر از دخله باشه، اونجا به معنای دغلکاری و خیانت هست، یعنی شما دارید خیانت میکنید. اینجا پیمانتون رو با مسلمان ها، با رسول الله به هم میزنید، میرید به سمت دشمن و بیگانه رو وارد جامعه اسلامی میکنید. یه همچین اتفاقی داره میفته. تتخذونه که اتخاذ بکنید ایمانکم، سوگندهای خودتون رو، دخلن بینکم، مایه خیانت در میان خودتون. حالا این خیانت دو گونه بود، یا برای اینکه یه پولی میگیرید تبدیل میشید به ستون پنجم دشمن، یا نه دشمن رو وارد جامعه اسلامی میکنید، یا برای اینکه خودتون ملحق بشید به یه گروه قدرتمند. فکر میکنید که پیامبر و مسلمان ها دارن ضعیف میشن، میرید با مشرکان، چون احساستون اینه که اونا قوی ترن. مثلا دخلن بینکم، مایه خیانت در میان خودتون، به بهانه اینکه ان تکون امتون هی اربا من امتن، میگه چرا پیمانت رو میشکنی، چرا خیانت میکنی، چرا سوگندت رو میشکنی، چرا بیعتت رو میشکنی؟ میگید که به خاطر اینکه امتون، گروهی هی اربا من امتن، قدرتشون بیشتره از گروه دیگه. اربا یعنی زمون ربا و زیادی میاد دیگه، اربا که میاد یعنی زیادتر است، افزونتر است، منومت نزیه گروه دیگه. میگید ما داریم میریم مثلا با اهل کتاب میشیم چون زورشون از شما بیشتره، یا میریم به مشرکان میپیوندیم چون زور مشرکان از شما بیشتره. آخر عاقبت با قدرت سیاسی از آن اونها خواهد بود. مثلا طرف از کشور خودش پا میشه خیانت میکنه، جاسوسی میکنه، میره یه کشور دیگه، بعد میبینی که بله یه تابعیتی هم بهش دادن و سالها و مدتها برای اون کشور داشته جاسوسی میکرده، خیانت میکرده. بعد خدای متعال میفرماید که انما یبلوکم الله بهی، ببینید اینها زمینه های آزمایش شما هست. خدای متعال می آزماید شما را با این پیمان‌ها و سوگندها و بیعت‌های شما، که آیا بر سر عهد و پیمان خودتون با خدا، رسول خدا و رهبران الهی هستید یا خیر. ولی یبینن لکم یوم القیامت ما کنتم فیه تختلفون، و بدون تردید، لیبینن، دو تا تأکید داره، حتماً حتماً بدون تردید روشن خواهد کرد خدای متعال برای شما در روز قیامت آنچه را که در آن اختلاف می کردید. این معلوم میشه که شما که اومدید و این عهد و پیمان و سوگند و بیعت خودتون رو شکستید، حق با شما بود یا نبود. اونجا معلوم میشه و دیگه اونجا البته نمیشه کاری کرد. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن اما كنتم تعملون. خب ممکنه اینجا کسی به ذهنش برسه که خب خدایا تو که قدرت داری دیگه، این موعظه ها برای چیه؟ آقا آدم خوبی باشید، عدل و احسان عمل کنید، حق و حقوق اقوامتون رو بدید، صله رحم رو به جا بیارید، اهل فحشا و منکرات و ظلم نباشید، پیمان شکنی نکنید، سر عهد و پیمان خودتون بمانید. یه کسی میگه که خب خدایی که قادر مطلق هست، خب جلوی اینها رو بگیره دیگه. چرا میذاره که اینها عهد شکنی بکنن؟ چرا میذاره که یه عده از انسانها مرتکب فحشا و منکرات و ظلم بشن؟ خدای متعال میفرماید که چون سنت ما اینه که شما با اختیار و انتخاب خودتون آدم خوبی بشید. و الا بله، من میتونستم جبرن انسان رو هم مثل دیگر موجودات مجبور خلق بکنم، مثل حیوانات که طبق غریزه عمل میکنن. خب اون موقع شما هم میشدید یا مثل حیوانات که طبق غریزه عمل میکنید، یا میشدید مثل ملائکه و مجردات. یعنی بستگی داره که شما رو چطوری خلق میکردم دیگه، اونجوری میشدید دیگه. ملائکه گناه نمیتونن بکنند، حیوانات هم طبق غریزه خودشون عمل میکنن، از این بحث اختیار درشون مطرح نیست. لو شاء الله، اگر خدا میخواست، لجعلکم امتا واحده، همه شما رو یه امت قرار میداد، همه مؤمن، همه پیرو پیامبر، که اصلا شرکی نباشه، گروه ظالمی نباشه، طاغوتی نباشن، تا شما رو وسوسه بکنن، پیشنهاد مالی بدن، تا شما خیانت کنید به جامعه اسلامی و عهد و پیمان خودتون رو با جامعه اسلامی بشکنید و در خدمت دشمن در بیایید و یا دشمن رو وارد جامعه اسلامی بکنید و زمین ساز نفوذ بشید. اما خب ولکن یضل من یشا، خدای متعال گمراه میکند هر کسی که بخواهد گمراهی را، و هدایت میکند من یشا، هر کسی که بخواهد هدایت را. یعنی اگر شما تصمیم گرفتی گمراه باشی، خدا هم در اون جهت شما رو کمک میکنه. اگه تصمیم گرفتید که به راه بیایید و انسان خوبی باشید، در این جهت کمکتون میکنه. حالا این طبقی معنا هست. بعضی هم این یشا رو به خدا برمیگردونن، یعنی یذل و گمراه میکنند خدا هر کسی را که خدا بخواهد. که خب باز اینجا ما میگیم مشیت خدا حکیمانه هست، یعنی خدا کسی رو گمراه میکنه که اون فرد خودش بخواهد. ولی میتونیم یشا رو به فرد هم برگردونیم، یعنی گمراه میکنه هر کسی که بخواهد که گمراه شود، و هدایت میکند هر کسی که بخواهد هدایت شود. در هر حال ولتسألن عما کنتم تعملون، حواستون باشه روز قیامت که بشه، حتماً حتماً لتسألن، دوتا تأکید داره، قطعاً قطعاً پرسیده می شوید از آنچه که در این دنیا می کردید. اونجا بهتون وقتی روز قیامت شد، اونجا جمع شدید، ازتون سوال میشه به عدل عمل کردید یا به بقیه، به احسان عمل کردید یا به منکر، حق اقوام و بستگان رو دادید، صله رحم به جا آوردید یا نه، اهل فحشا بودید، وفا به عهد داشتید یا خلف وعده داشتید، قسمی که میخوردید سر قسمتون بودید یا خیر. خب از جمله آیات راهبردی که داشتیم، یکی آیات بخشی از فراز آیه 89 بود، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدی و رحمتا و بشرا للمسلمین، و نیز آیات 90 و 91، ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم و لا تنقضوا الایمان بعد توکیدها و قد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون. آیه 92 و 93 هم جزء آیات راهبردی باید محسوب بشه، هرچند در درجه بعدی. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة هی اربا من امه این بحث امروز تو بحثای جناحی هم هست، یعنی افرادی اینها در هر جناحی که به قدرت برسه اینا هستن، اصطلاحا میگه مزب حزب باد هستن، یعنی اینا یه شامه‌ای دارن نگاه میکنن که کدوم جناح کدوم حزب ممکنه در فلان کشور به قدرت برسه، میبینی قشنگ زمین چینی میکنن اونجا هستن. این آیه شامل حال اینها هم میشه که شما بر سر عهد و پیمان خودتون نبودید، یعنی معلومه که با منافع گرایشتون عوض میشد، نگاه میکردید پول کجاست قدرت کجاست، اینا اینجوریه دیگه، یعنی دنبال حق نبودید، دنبال دستورات خدا نبودید. از خدای متعال میخواییم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید در محضر قرآن کریم باشیم، با قرآن زندگی بکنیم، قرآن رو خدایا نور وجود ما قرار بده، نور قلب ما، نور چشم ما قرار بده. خدایا قرآن رو برای ما مایه هدایت، رحمت و بشارت قرار بده. خدایا ما رو از برپا دارندگان عدل و احسان قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما حقوق دیگران هم از خیشاوندان و غیر خیشاوندان رو به جا بیاریم. خدایا ما رو اهل وفای به عهد قرار بده. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که به پیمانها، بیعتها، سوگندها و عهد و پیمانشون با دیگران وفا میکنن. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که پیوسته به دنبال حق هستن، نه به دنبال مطامع و منافع دنیوی. خدایا ما رو در آزمایشاتی که بر سر راه ما قرار میدهی سربلند و پیروز قرار بده. خدایا ما رو در روز قیامت در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله که شاهد بر ما هست سربلند قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.